من یه نکته ای رو عرض بکنم آقای مرادخانی، قبل از که وارد حالا چه، من مسئله اصلی رو در حوزه رسانه ها این چیزا نمیدونم. خلاصه وقتی شما میدانید که این قالب رسانه‌ای تغییر کرده، جنس رسانه تغییر کرده، خرد رسانه ها حاکم شدن، اینها ابزار افراد مختلف برای اظهار نظر شدن، این پیامدهای این هست. یعنی شما نمیتوانید بخش های خوبش رو در نظر بگیرید، بخش های منفیش رو از دست بدید. نه تنها در ایران بلکه در نقاط مختلف جهان هم افراد، وقتی هر فردی دارای یک رسانه میشه، خود به خود دو عنصر اهمیت پیدا میکنه. یک، این فردی که داره مطلب رو منتشر میکنه، دو، اون پیامی که داره منتشر میشه. یعنی اینا پیامدهاشه. خیلی من این رو مسئله ای که بخوایم الان اصلاح بکنیم یا بخوایم ظرفیتی
بدیم، یعنی باید ریشه‌ای تر به موضوع
نظرم بکنم. به نظرم اصلا مسئله اصلی ما الان در این برهه زمانی و انتخابات این چیزها نیست برای کار رسانه.
فرآیند خبر خیلی مهمه.
بله بله، قبول دارم، من رد نمی‌کنم، میگم اینها دیگه در اختیار ما نیست. ما این میزه رو اگر گذاشتیم که چند تا خروجی برسیم، بگیم آقا اینا خروجی های این جلسه هست و مخاطب ما وقتی این رو میشنوه بگه خب پس میشود این کار رو کرد، یا اهالی رسانه اگر متن این خبر رو بعداً در خبرگزاری فارس بخوانن بگن پس میشود از این ایده بهره برداری کرد. اون مسئله اصلی به اعتقاد من این چیزا نیست. ببینید، ما در یک نظام مردم سالار دینی داریم زندگی میکنیم. یعنی چی آقای مرادخانی؟ ببینید، این مردم سالار دینی ترجمه گام به گام همون دموکراسی غربی نیست. خب پس وقتی ما داریم در مورد رسانه هم صحبت میکنیم، صرفا نمیخوایم ابزار رسانه رو مثل مدر غربی اون بیاییم ترجمه بکنیم و بکنیم حرف بزنیم. ما بدون تعارف، ما هنوز در حوزه رسانه وارد یک شرایط دقیق در گفتمان انقلاب اسلامی بتوانیم این رو تفسیر کنیم، ترجمه کنیم. کسانی که در رسانه هستن، از جمله خود بنده که در رسانه بودم، ما هنوز نتونستیم این شکل جدید رسانه همراه با گفتمان انقلاب اسلامی رو بروز و ظهور عملیاتی بدیم. یعنی چی؟ ببینید، ما بدون تعارف مردم در نظام سیاسی مردم سالار دینی نقش دارن بازی میکنن. یعنی ما دیدیم دولت ها و مجالسی که متضاد با هم هم احتمالاً بودن در طول این 40 سال، پشت به پشت هم دارن بر سر کار میان با رأی مردم. چه اتفاقی رخ میده که بعضن ما میبینیم مردم اینقدر روند رأیشون تغییر میکنه؟ این تغییر روند رأی مردم، تبدیلش از چپ به راست، از راست به چپ، چیه؟ علتش چیه؟ چطور میشود یک فردی مثل سید محمد خاتمی در سال 76 با یک رأی بالایی بر سر کار بیاد، ولی همین مردم دوباره در سال 84 یک فردی رو که کاملا متضاد با گفتمان اوست مثل آقای محمود احمد نژاد، او رو بیان انتخاب بکنن و بر سر کار بیارن؟ این مردمن که دوچار تغییر دارن میشن. یعنی ما ریشه یابی نکردیم هنوز. آیا همین مردمی که در سال 84 این رأی دادن و بعضن در دور دوم انتخابات رأی نه به آقای هاشمی رفسنجانی دادند به آقای احمد نژاد، چطور میشود در رأی بله به آقای هاشمی رفسنجانی سال 92 به آقای روحانی میان رأی میدن؟ یعنی اینها رو باید بیایم در موردش
به نظر شما چیه؟
دلیلش اینه که ما در فضای رسانه‌ای، ببینید اتفاقا مردم ما درست دارن عمل میکنن. ما بیش از چهره‌هایی که حالا شما میگید سلبریتی به معنای اینکه اینها رو میخوایم متهم بکنیم، من این رو به سمت سیاسیون و نخبگان سیاسی کشور میخوام بگیرم. یعنی میخوام بگم اگر شما میبینید یک فرد چهره سینمایی، یک چهره ورزشی یا چهره هنری میتواند نقش ایفا بکنه در عرصه سیاست، دلیلش این است که بعضن جای بعضی از این مردان سیاست باید بکارید درخت
تا هوا تازه شده.
آره، یعنی دلیلش اینه. دلیلش این خلأ حضور نیروهای سیاسی.
خب شما هم به حرف بس ما
حالا شوشن. برمیگردیم سال 92، بیایم با هم بازخوانی کنیم. مردم غلط انتخاب کردن و رأی دادن. همه نخبگان سیاسی که در مناظرات سیاسی انتخابات حضور پیدا کردن الا یک نامزد، همه مسیر مقاومت رو درش رو بستن، همشون با هم. بعضیشون اصل جنس بودن، بعضیشون ادا در می آوردن، ولی جز یک نامزد انتخابات همه بر این اذعان کردن که آقا مسیر مذاکره از این مسیری که تا حالا کشور جلو رفته دیگه نمیتونه جلو بره. خب مردم اومدن بین این حرف نخبگان سیاسی گفتن کی داره به واقعیت نزدیکتره، سوابق گذشتش نشون میده که حرفش درست‌تره، به او رأی دادن. اتفاقا مردم اصلا به سلبریتی‌ها توجه نکردن، نخبگان سیاسی همشون همین حرفو زدن. مگه برگردیم بریم با هم مرور بکنیم؟ به غیر از یک نامزد کدوم یکیشون چه چپ چه راست؟ چطور ما انتظار داریم نخبگان سیاسی کشور یک مسیری رو بگن دیگه این به نتیجه نمیرسه و بعد انتظار داریم مردم در این نظام مردم سالار بیان درست رأی بدن؟ و یا اون رأی که میدن بعدن اگر باب پسند ما نشود بگیم آقا مردم اینجا اشتباه کردن؟ مردم اشتباه نکردن،
اون تویی که داری اشتباه
میکنی. این نخبگان سیاسی بودن که مسیر رو اشتباه نشون دادن. نخبگان سیاسی مسیر رو اشتباه نشون دادن. برمیگردیم به سال 76. تمام نامزدهای انتخابات تلاش میکردن آنچه در کشور در دهه 70 رخ داده رو توجیه کنن و بگن این مسیر درست بوده، در حالی که ما با تورم بالای 50% در سال 73 مواجه بودیم، در حالی کسی اگر نقد دولت میکرد تا دشمن پیغمبر جلو میرفت در دوره آقای هاشمی رفسنجانی. خب یک نامزد اومد اعلام کرد که آقا من این مسیری که اومده رو میخوام اصلاح کنم. مردم گفتن خب همین حرف درستیه، ما که داریم حس میکنیم شرایط موجود قابل تحمل نیست. بگذریم از این که اون نامزد در پشت صحنه خودش گزینه اصلی فرد حاکم بود، ولی آنچه مردم در صحنه دیدن این بود. در سال 84 دوباره همین اتفاق رقم خورد. در سال 84 مردم وقتی دیدن فردی که حرف از اصلاح زده در عملش صادق نیست و مسیری که جلو برده به نفع مردم رقم نخورده، بلکه درگیر سیاسی بازی ها شده، بلکه مجلسی که تشکیل شده به جایی که اول از همه به نون و آب مردم برسه، به فکر معیشت مردم باشه، به فکر بحث افزایش قدرت دولته، به فکر لایحه مطبوعاته، به فکر اینه که بخواد به پیغمبر توهین بکنه در مطبوعات، دنبال اینه که قوانین رو تغییر بده، میگه آقا من به کسی که دورترین فرد نسبت به این شرایط میام رأی میدم. در حالی که همون سالها باز نامزدهای جریان راست تعدادشون زیاد بود در انتخابات. چه شد که آقای احمدی نژاد بین اونها رأی آورد؟ دلیلش این نیست که آقای احمدی نژاد نسبت به اونها در عمل سابقه ای داشته در ذهن مردم، نه، دلیلش اینه که بقیه نامزدها سعی میکردن خودشون رو شبیه به جریان چپ بکنن، چون فکر میکردن دوره دینداری و دینباوری تمام شده، دوره صحبت از عدالت به پایان رسیده، و به همین دلیل شما میدیدید که یک نامزد انتخابات با لباس خلبانی، یک نامزد انتخابات با شعار هوای تازه، یکی با زدن لنز آبی، یکی با پوشیدن کت‌شلوار سبز، سعی میکردن آنچه منش واقعی جریان انقلاب هست و در یک پوششی از جریان سکولار چپ بخوان به نمایش بذارن. مردم دیدن اینها در حرفشون صداقت ندارن.
مردم فهمیدن که اینها صادق نیستن.
مردم به سوابق اینا که رجوع کردن گفتن ما میریم به اونی رأی میدیم که اتفاقا حرف از عدالتش واقعی تره
و
ساده تر داره رفتار میکنه.
درست.
ما برگردیم به همین انتخابات که پیش رو هست. ببینید، ما نمیتوانیم در انتخابات پیش رو صرفا همه چیز رو در رسانه حل بکنیم.
اما رسانه چرا 92 اومدن با روحانی رای دادن؟
آقای اسفندی یه لحظه
سال 92 هم عرض کردم. سال 92 دلیلش اینه که ما فردی که در دولت رو در اختیار داشت، یعنی آقای احمدی نژاد، از سال 90-91 به سمت مذاکره سوق پیدا کرد.
خود زودتر از این رو سوق پیدا کرده بود.
دیگه اون چیزی که مردم از بیرون متوجه می شدن، از تحریم هایی که از سال 90-91 جدی شد، دیدن خود آقای احمدی نژاد دنبال جلسه گذاشتن با اوباماست. خب گفتن اون رئیس جمهوری که خودش داره از این حرف می زنه. نامزدهای انتخابات هم جز یک نفر، همه دارن در مورد انسداد مقاومت و انسداد ایستادگی دارن صحبت میکنن. گفتن بین اینا به کی رأی بدیم؟ به اصل جنس میریم رأی میدیم. اصل جنس هم تو صحنه آقای روحانی بود.
بله.
یعنی بقیهشون فیک بودن، اصل جنس نبودن.
کسی که نزدیک من با بحث شما یه جایی موافق نیستم. اول که ما نگفتیم سلبریتی ها تاثیرگذار اصلی هستن، یکی از عوامل. حتی ناکنی شما تو این صحبتتون وقتی میگید سال 90، من همین سال خیلی واسم هست، خیلی پرسیدم چرا 76 به یکی، 84 به یه نفر دیگه، ولی تو فهوای کلام شما اینو نشون میده که انگار مردم ما تحلیل ندارن، قوای تحلیل ندارن. مثلا فقط نخبگان نگاه میکنن اونا بگن
اتفاقا در ذهن ذهنیت سازی اتفاق
شما نکنید من این اتفاق قبول ندارم. شما در انتخابات
سلبریتی ها رو گفتید به نخبگان سیاسی رسید به شما برخورد.
نه، همین رو میخوام بگم. چرا
شما سلبریتی ها رو میگید آقا موثرن، شما میگید آقا فلان بازیگر مردم رو، پس چطور اونجا حرف آقای اجتماعی نمیزنید؟
چرا؟ چون در انتخابات 76 اتفاقا در انتخابات 76 شما اگه بخوام بگیم من اتفاقا نمیخوام بگم همه مسئولین ما نخبگان ما مقصر هستن، چون اتفاقا اگه باشه در انتخابات 76 که خیلی یاد داشت از آیه ناطق حمایت میکردن، و چرا مردم نرفتن اونجا سال 76 یا در انتخابات سال 84 هم به همیشه
که مردم واقعیت های اجتماعی رو دیدن.
شما واسه استقلال فکر مردم چه ارزشی قائلی هستی؟
آقای اسفانی من ببخشید میتونم یه سوالی از شما به طور
نکن من همین سوالو دارم
هم
اینجا استقلال فکر مردم کجا
اسفانی؟ همه چیزو گردن هنرمند
اصلا انداختیم اصلا نه اصلا اصلا
ببخشید
من یه سوال دارم. من میگم که من سوالمو از آیخزن پاسخ نگرفتم. من میخوام بگم که چی میشه که مردم یه دفعه میاد در هر سال عکس رأی میدن؟ ایشون میگن که خب نخبگان دارن این مسائل رو دارن بیان میکنن، مردم رو به انحراف میکنن، مردم رو مثلا بعد جدی میکنن. پس اگه باشه یعنی مردم شدن این وسط فقط نگاه میکنن مثلا به صورت دنبالی که رابطه این اشتباس.
من یه سوال از شما
بپرسم، فکر مردم چی میشه؟ من اتفاقا میخوام برم بپرسم کجا
نقطه هم بگذارید. ممنون شما. عرض میکنم که من به طور سریع از شما بپرسم که بتونیم پیش ببریم گفتگو رو. شما نقش خواص رو به طور کلی، یعنی حالا بالاخره بعضی ها نهادهای سیاسی، اشخاص سیاسی، فرهنگی، بالاخره یه سری چهره و رسانه مرجع داریم،
درست.
یعنی اینها رو در شکل دهی افکار عمومی کم میدونید یا زیاد؟ آن چیزی که آقای خضریان گفتن این است که چهره ها و مرجع های سیاسی،
درسته،
اینجوری که من فهمیدم لاغر این بود که مسیر نادرستی به مردم نشون دادن و مردم هم به خاطر اینکه دیدن اون چیزی که اینا نشون میدن با واقعیت متفاوته خلاف اون رو رأی دادن.
برست.
حالا میخوام نظر شما رو
بگم. من آقای خضریان نیستم بگم ما ایشون گفتن سلیبریتی یا خانم فیروز فرق گفتن سلیبریتی یا نه، ما گفتن یه نقش جزئی اینا داشتن، ولی من فهوای هوای ایشون رو گرفتم که ایشون میگن که جریان ها دارن به مردم میگن مردم پس اشتباه میکنن. بعضی از این جریان ها
مردم اصلا میگن
اشتباه نمیکنن. من اتفاقا برخلاف اصلا آقای اسفند کلام من مثلا نمیگم مردم اشتباه میکنن،
مردم انتخاب،
من میگم نخبگان سیاسی چشماندازی که از آینده دارن،
نخبگان سیاسی
چه آقا انصداد در انصداد در مذاکره،
نخبگان سیاسی انصدادشون مردم رو بد گمراه میکنن.
به نتیجه به طریق مقاومت نمیتونیم به نتیجه برسیم، باید به سمت مذاکره بریم. این رو همه نخبگان سیاسی خب. دارن فریاد میزنن.
من نمیخوام بگم
وقتی خانم... همه فریاد میزنن مردم میگن خیلی خب پس در همچین شرایطی ما بریم به اونی که اصل جنس در مذاکره است بریم رأی
بدیم. حالا نکنید آخ...
بقیه دارن فیلم بازی میکنن، اینا اهل این کار نیستن.
آخ خزیان میگه که نخبگان سیاسی
عزیزان در رادیو هستیم، بزرگواری بکنید، تک به تک صحبت بکنید، این گفتگوها صداها که رو هم میاد دیگه قابل چیز
مثلا هیجان باشه که نکنید در مورد این که نخبگان تأثیر دارن میذارن کسی نمیتونه اونا منکر بشه، ولی من این قبول ندارم که فرد نخبگان. چرا؟ چون متاسفانه در انتخابات سال 76 و در انتخابات سال 84 نخبگان ما بعضی اشتباهاتی هم، من این تیکه صحبتیشون رو قبول دارم ولی نکنید من یه صحبت آقای خضری رو قبول دارم که نخبگان ما در نشان دادن راه اشتباه کردن و بد گرا دادن، من قبول دارم، ولی یه جوری شد و همین اشتباه ها به نظر من اینطوری میخوام اگه من بخوام جواب بدم چرا مردم دارن اشتباه میگم، حالا بعضی میگن الان میگن که مردم اشتباه کردن مثلا با آقای روحانی رای دادم، من اتفاقا با این حرف آقای
من اصلا نگفتم
اشتباه کردن، کلام منقطع بشه.
نه من
اتفاقا نه من گفتم بعضی از افراد که میگن مردم اشتباه کردن با آقای روحانی رای دادم.
شما معتقدید که مردم اشتباه کردن یا
نه؟ نکردن. من اعتقاد ندارم آقای خضری.
خب چطور توضیح بفهمم؟
من میگم که نکنید، من با یه گوشی از حرف آقای خضری موافقم که میگن مرد بعضی از افراد مرجع و تاثیرگذار گرای اشتباه دادن، ولی در انتخابات 92 و 96 شاید بهتر بگم که اینا دیگه کمتر شده. چرا؟ چون مرجع مردم متاسفانه به خاطر کجی رفتار ما و کجی اعتراضی ما در مسائل مرجع ها تغییر کرد، یعنی مرجع به جایی که بره سراغ مثلا افراد خواص بره از اونا بگیره، شما متاسفانه دیدید دیگه، شما مثلا در انتخابات متاسفانه در انتخابات مثلا خبرگان سال اشتباه نکنم دوره قبل، خب یا آیه اکبر بقولن معروف آیه اکبر پونز که آیه اکبر گنجی میگفتن اومد یه مثلث جیم درست کرد، خب چرا؟ و متاسفانه دیدیم که مثلا با تبلیغات شدیدی که همکی کردن متاسفانه یه قشری از مردم رو به خاطر اینکه عدم بهتر بگم اعتماد پیدا کردن به بعضی از مسئولین ما، وقتی هم که شما بیا راه نشون بدی قبول نمی کنن. حتی هم صحبت اصلی ما همینه، چرا الان ما بعضی از آقایی صحبت که میکنی گفتم صحبتو وقتی میگم که آقای فلانی فلان دشمن داره فلان کارو میکنه بیا واسه خودش گفته، میگم آقا یعنی چی واسه خودش گفته؟ داره تاثیر میذاره، ما خودمون گول نزنیم، تو جامعه داریم میبینیم. بله انتخابات سال 76 94 84 بله من با صحبت آقای خضری موافقم، مراجع ما اصلی ما خب به مردم سی خدش شده که بعد وقتی مردم دیدن که این مسائل اتفاق افتاد تو 92 96 دیر شدن که مرجعشون رو تغییر دادن. این مشکل همین الان هم هست، تو همین انتخابات 1400 هم شما دارید میبینید بس انتخاب دارید میبینید.
یه لحظه سلام میکنم، پیش از این که ادامه گفتگو داشته باشیم من میخوام چون کاملا ماجرا داره رسانه‌ای جلو میره، به نظرم خانم فیروزفر نکته یه نکته‌ای دارن که در این باره فکر کنم مفید فایده باشه.
من فکر میکنم که آقای خضریان منظورشون این بود که که این سالها خود قشر خبرگان و مراجع
نخبگان
حواس درسته، حواس خودشون اصلا مسیر رو اشتباه
من آره قبول کردم اینو قبول دارم من، ولی من گفتم صرف اینا نیستن
مسیر باعث شده که اصلا در حقیقت اونا اشتباه کردن نه مردم، یعنی اینجور منظورشون نبود که مردم فاقد تحلیل هستن، مردم بر اساس آنچه که اشتباهی هم که اونا انجام دادن مسیر رو انتخاب کردن.
اصلا رأی ها سلبی شده الان آقای سونی، یعنی الان از 84 به این ور تا اونجایی که لااقل من تو مردم و توی دور و بریام میبینم برای اینکه یه نفر رئیس جمهور نشه به کسی رأی دادن که اتفاقا اون رئیس جمهور
نکنید. من الان اتفاقا یه صحبتی که تا با آقای خضریان خیلی خوب شد این مسئله اشاره کرد، الان متاسفانه حتی در رسانه‌های دلسوز بعضی وقتا میگن آقا مردم اشتباه کردن فلان کردن، من اینو اصلا دوست ندارم، این یه نوع اهانت به مردمه، اهانت به رأی مردمه، به جمهوریت مردمه. ما چیزی که بخوایم از این بحث و نتیجه بگیریم، حالا در قسمت اول به قول من صحبتون گفتیم یکی از مشکلات اینه که مسئولین ما زمین بازی و بلد نیستن، زمین بازی و بلد نیستن. من گفتم که آقا حضرت آقا در گام دوم انگار فرمودن شکست محاسه تبلیغات دشمن، و یک مطلبی دیگه ایشون اشاره کردن آقا از پدافندی به سمت آفندی بریم، یعنی نذارید دشمن اینکه مسئله شروع کنه بعد شما دفاع کردن. ما همین الان تو بحثمون هم داریم صحبت کنیم، بیشتر سعی کنیم مسائل سیاسی الان چون دوستان تاکید داشتن فقط رسانه ای نباشه چون سیاسی هم باشه، ما داریم همین رو تاکید میکنیم. ما همین الان از این انتخابات داریم میریم، جریان بندی های مختلف سیاسی، حرف های مختلف، ما متاسفانه مشکلی هم که در مسائل انتخابات داریم جریان بندی سیاسی ما درست نیست، واضح نیست، شفاف نیست. ما همین الان ناخود شما در انتخابات سال 84 خب یک فردی میاد با یک شعارایی با یک مسائلی بعد از یک توده فکری عقبه استفاده میکنه، عقبه سیاسی خیلی خوب دلسوز، وقتی که رأی میاره، وقتی میاد به قول معروف در اواخر دولت دومش و 180 حالا من اعتقاد دارم که زودتر از این مسائل ایشون نشون داد از سال هم 86 تا متفاوت میشه، بعد بیاد چی یاد میگه؟ میگه آقا من پایگاه رأی مالی خودم منه. ولی حد جالبی که انقدر متوهم میشه که وقتی که در اون 11 روز خونه نشینی هم که میره صحبتایی میکنه که انگار ببخشید خودشو بالاتر از حضرت آقا و دیگرون میدونه. خب نکنید چرا
این اتفاق قبلا هم ما داشت؟ خب رأی تیتر تو رسانه بالاخره خاتم 20 میلیون هم همین تقریبا
ارتش 20 میلیون احسن یا آقای خاتمی که وقتی رأی آورده بود بعضی دوستا میگفتن ارتش 20 میلیون متوهم شده بودن. ناگهان من حالا کاری ندارم مسائلو، میخوام بگم که وقتی که جناح بندی های سیاسی در کشور ما مغلوط و بهتر بگم مغموز باز هم دیگه هست، خب این مردم ما هم بعضی وقتا در شناخت اینجور مسائل دوچاره چی میشن؟ دوچاره بهتر بگم تشویش میشن، و اینجاست که دشمن بهت استفاده میکنه از با مرجع تغییر میده. همین الان من خیلی تاکید دارم تو انتخابات 1400 خب افراد بیاز برنامهشون بگن، بیاز مسائلشون بگن و بگن پشت برنامهشون چیه؟ خبر این پشت اصلا برنامه اقتصادیشون چیه؟ هدفشون چیه؟ از کجاها دارن حمایت میشن؟ در حالی که بعضی از همین افراد من کاری ندارم با هر
جناتر، اما همچنان ما داریم گاهی شعارهای انتزاعی میشنویم،
همین حاشیه‌ها مسائل میشنویم، و این و با متاسفانه وقتی فضا رو شفاف نمی کنیم، همون نکته که آقای خضریان خب بالاخره یه قسمتی از مردم با که من اعتقاد دارم که بعد افتن به سمت مرجعی مختلف، ولی خب یه سری هنوز هستن که به افراد خواص خیلی دارن تاکید میکنن دنبال اونا میرن. این خواص الان وظیفه دارن که به موقع درست مسائل رو ریشه یابی کنم.
درسته. ممنونم از شما. شما دارید رادیو گفتگو رو گوش میکنید و ما با برنامه موج وارونه در کنار شما هستیم. بخشی رو بشنویم. ما در کنار شما.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخانه های فضای مجازی.
فضای مجازی چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
مار قابل تعامل اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. اللحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیر روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنم.
امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنند؟
عصر شما بخیر. شما دارید موج وارونه رو از شبکه رادیویی گفتگو گوش می‌کنید. 30,035 که سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست، اگر در واقع با محتوا و برنامه‌ها و بالاخره اتفاقات مختلف و جزئیات شبکه رادیو گفتگو و برنامه موج وارونه اگر نقدی، نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتید، ما با کمال میل پذیرای نکات و نقطه نظرات شما هستیم. و البته نرم افزار کاربردی ایران صدا هم اگر دوست داشتید برنامه رو به طور زنده گوش کنید یا از آرشیو برنامه‌های قبلی ما یا سایر برنامه‌های رادیو استفاده بکنید، کافیه که نرم افزار ایران صدا رو نصب بکنید روی گوشی‌های هوشمندتون و در واقع توی بخش دیوار مخاطبین هم اعلام نظر بفرمایید. ما گفتگو داریم میکنیم با جناب آقای اصفهانی و جناب آقای خزیان درباره رسانه و انتخابات و فضاهای پیچیده‌ای که این روزها و این سالهای اخیر در این باره شکل گرفته. کم کم چون داریم به سمت پایان برنامه میریم، من میخوام که از آقای خزیان خواهش بکنم که اگر نکته‌ای دارن بفرمایم، بعد من سوال آخرم رو مطرح بکنم.
من یه نکته عرض بکنم آقای مرادخانی، من رسیدم به فضای فعلی و تأکید باز میکنم این ما در فضای نخبگان سیاسی و خواص باید بگردیم دنبال علت تغییر آراء مردم، چون نخبگان سیاسی چشم‌انداز آینده دارن به مردم ترسیم میکنن. لذا اگر میبینیم مردم یک زمانی به گفتمانی که به دنبال مذاکره و بستن با کت خداست رأی میدن، دلیلش این نیست که فلان سلبریتی اومده فلان پست حمایتی رو زده یا فلان پست حمایتی رو نزده، چون همین سلبریتی سال 84 از یک نامزد دیگه اومده حمایت کرده ولی مردم رأی
ندادن.
و وقتی ما میپذیریم خردرسانه ها که من نمیتوانیم مانع اظهار نظرهای افراد مختلف بشیم، اینها دیگه شرایط از فضای آزاد رسانه است. یعنی ما اینها رو باید
قابل سانسور نیست.
قابل سانسور نیست. و وقتی من اون در بخش ابتدایی عرض کردم دیگه ما دوره سانسور رو رد کردیم، ما به خردرسانه ها رسیدیم، میخواستم به این نکته برسم. آنچه مردم دارن تأثیر میگیرن از نخبگان سیاسی، اگر یک جایی هم ما میبینیم بعضن افراد غیر سیاسی، یک هنرمند و یا یک ورزشکار میاد خط سیاسی رو معلوم میکنه، دلیلش اینه که اتفاقا نخبگان سیاسی خلأ حضور دارن. از اینها گذر بکنیم وارد فضای رسانه و انتخابات بشیم. در این نکته که میخوام عرض بکنم، ببینید رسانه ها در عالی ترین سطح تأثیرشون، آقای مرادخانی، رسانه هایی هستن که گفتمان سازن. لذا اگر ما میخواهیم رسانه ها در انتخابات نقش ایفا بکنن، اونجایی رسانه ها نقش ایفا میکنن که گفتمان سازی بکنن، حتی یک گام بالاتر از نخبگان سیاسی مسیر مردم رو تغییر بدن،
پیش رو باشه،
پیش روان، آوانگاردن. یعنی چی؟ یعنی بعد از اون موضوعی که من عرض کردم، وقتی ما میگیم بعضی از نخبگان سیاسی به دلیل خلأ حضورشون زمینه حضور برخی افراد غیر سیاسی رو فراهم میکنن، اتفاقا رسانه ها اینجا میتونن مکمل وارد بشن و مانع این اتفاق بشن. و اینجا اتفاقا رسانه‌های کلان و رسانه‌های رسمی نقش مهمی دارن در عین اینکه رسانه‌های خرد وجود دارن. برای شما مثال میزنم، مثال من شاخص‌هایی است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال برای نامزد اصلح اومدن طرح کردن و گفتن فرد که دارای همچین شرایطی هست میتواند کشور رو اداره بکنه. خب ما بعد از اعلام این شرایط میبینیم که بعضی از نخبگان سیاسی و یا جریان‌های سیاسی که قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارن، در حالی که در گذشته واژه عدالت خوار رو به کار برده، الان به عنوان یک چهره عدالت خواه داره از خودش تصویر سازی میکنه. این رسانه است که میتواند با تعیین پیشینه های این افراد و بازخوانی پیشینه های این افراد به مردم کمک بکنه تا اون فرد اصلح رو بهتر انتخاب بکنن. یعنی چیکار باید بکنه؟ ببینید شاخص هایی که بیان شده، من ندیدم در فضای رسانه شروع به بازخوانی تاریخی اون برای افراد مختلفه. یه جدولی بشه برای مردم، نموداری بشه، یه اینفوگرافی بشه برای مردم، بخواد افراد مختلف که در معرض نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هستند بعد در این شاخص ها نمره دهی بشن. خب رسانه وقتی این کار رو نمیکنه، جریان های سیاسی که نمیان میگن ما مخالف اون شاخص ها هستیم، میان خودشون رو با اون شاخص ها ترمیم میکنن. یعنی ببینید یک فردی که آدم جهادی نبوده میاد از خودش چهره جهادی نشون میده، یک فردی که آدم ضد فسادی نبوده، ببینید کلمه ضد فساد خودش بار معنایی داره. وقتی ما صحبت از ضد فساد میکنیم، یعنی دیگه نه تنها خودش فاسد نیست، بلکه در حلقه های پیرامونیش هم افراد فاسد امکان بروز و ظهور پیدا نمیکردن. خب ما میبینیم که همچین فردی الان اصلا داره به عنوان چهره ضد فساد هم تر میشه، در رسانه های رسمی هم بعضا تر میشه، چون رسانه های رسمی ما نیومدن بازخوانی گذشته افراد بکنن. فرد ضد فساد یعنی این که اجازه نداده در چند کیلومتری مدیریتیش آدم فاسد در سطح کلان حضور پیدا بکنه.
الان هم رسانه ها اونو منفعل میدونید؟
الان هم معتقده به اینم که رسانه های ما در اون جایگاه گفتمان ساز حضور ندارن و به همین دلیل نخبگان سیاسی هم که بعضا مسیر رو به خطا میرن، شرایط برای بروز و ظهور خرد رسانه هایی که توسط افرادی که دارای علم در فضای سیاسی نیستن، ما نباید از ابتدا گردن اون جریان بندازیم بگیم آقا شما برای چی میاد حرف میزنید؟ ببخشید مگه ما میتونیم مانع صحبت کسی بشیم؟
ساحت رسانه نمیپذیره.
ساحت رسانه مگه میپذیره که شما بگید آقا چرا شما صحبت میکنی؟ آقا شما چرا هنرمندی صحبت میکنی؟ میخواد صحبت بکنه. آقا شما ورزشکاری چرا صحبت میکنی؟ ببینید چطور ما در عرصه سیاسی رو عرصه عمومی میدونیم، رأی و مشارکت سیاسی و مردم سالاری دینی رو یک عرصه عمومی، چطور اونجا انتظار داریم همه عمومی بروز و ظهور پیدا کنن؟ وقتی عمومی بروز و ظهور پیدا میکنن، به اندازه وسع خودش هم میخواد نظرش رو اعلام بکنه. چرا اونجا مانعش نمیشیم، اینجا میخوایم مانعش بشیم؟ او به اندازه وسع خودش داره بروز و ظهور پیدا میکنه. من قبول ندارم، من حرفهای جریان هایی که تخصصی در عرصه سیاسی ندارن رو قبول ندارم، ولی وقتی میگید مردم از اینها خط میگیرن، دلیلش این نیست که اونها خط ده اصلی هن، دلیلش اینه که ما مسیر رو داریم در رسانه های رسمی و در نخبگان سیاسی مون خطا میریم. وقتی همه ما با هم دیگه مسیر انسداد مقاومت رو نشون بدیم، مردم میرن اصل جنس رو انتخاب میکنن. در سال 92 که فرمودید در انتخابات پیش رو، وقتی ما صحبت از عدالت داره میشه و ما شاخص های عدالت رو نیومدیم ریز بکنیم، چون من معتقد به این آقای مراد خانی در انتخابات پیش رو آن گفتمانی مورد اقبال عمومی قرار میگیره که بر مبنای عدالت شکل بگیره، یعنی مردم از فساد، مردم از تبعیض و مردم از شرایط موجود که اختلاف طبقاتی رو داره تشدید میکنه بیش از تحریم ها بعضن دارن اذیت میشن. دلیلش اینه که مردم میگن اگر جنگه چرا برای ما جنگه؟ برای یه عده دیگه فضای
اما فرزند بعضی مسئولین همچنان خارج از کشور،
چرا بعضی ها هنوز پنیرشون وارداتیه ولی مردم دیگه همون نون سابق رو هم دیگه نمیتونن تهیه کنن؟ اینها مردم رو داره اذیت میکنه. یعنی مردم دارن در فضای بیرون، در فضای اجتماعی برداشت میکنن که آنچه در کشور ما داره مردم رو اذیت میکنه صرفاً کمبودهای اقتصادی نیست، بلکه تفاوت‌های اقتصادی است که در کنار کمبود اقتصادی مردم رو ناراحت میکنه. لذا معتقد به اینم، مردم در شرایط انتخابات پیش رو به سمت گفتمان عدالت برای کارآمدی میرن. خب اگر به این سمت بخوام برن، از الان رسانه‌های ما باید خودشون رو برای این فضا تنظیم بکنن، یعنی باید این گفتمان عدالت رو بیان ریز بکنن، خرد بکنن، تا جریان فکر در حوزه عدالت خواهی و عدالت نتواند قدرت رو در آینده در دست بگیره. اگر این اتفاق رخ نده و جریان کاذب بخواد در کشور ما این کار رو جلو ببره، خب ما بعدن نمیتونیم مردم رو مقصر جلوه بدیم. و نباید مردم رو مقصر، بلکه باید خودمون رو مقصر قرار بدیم که چرا نتونستیم اصل جنس رو به صحنه بیاریم. دو، رسانه‌ها در به میدان آوردن افراد اسلحه برای حضور در انتخابات نقش اساسی دارن. اصلا افراد اسلحه های مرادخانی نمیان از یک سال قبلشون ستاد انتخاباتی بزنن خودشون برای انتخابات فعال کنن، چون اونها مسئولیت و بار سنگین انتخابات ریاست جمهوری رو میفهمن. اما ما میبینیم که بعضی از رسانه‌های رسمی، بعضی از شبکه‌های اجتماعی از یک سال قبل اجاره شده برای فعالیت‌های انتخاباتی. خب معلومه